آسان مختلف داریم ببین از مدارهای مختلف هم داریم ما باید قرار داریم یعنی با هم فرصت هم نمی کنیم تو اونها پردازیم من کار به تمایزا خیلی ندارم ما به این جلسه میخوام در مورد یه مفهوم کلیدی در وبینار صحبت کنم که به نظرم میشه اساره اگه از دیویدان بحر ببریم دیویدان بیل وبینار اخلاق و اخلاق اساره اندیشه وبینار اگه اصلا خود این حرف اساره اندیشه خودش یه چیز زده دلیگاسی هست ولی به هر حال الان ما موضوع خود بودیم که باسه دیستانس جمعنی می کنید
در مورد اخلاق زمان خیلی هم لیبناس فیلسوف اخلاق این فیلسوف اخلاق یعنی چی؟ فیلسوف اخلاق اصلا با معنای متعارف کلمه که ما امروز میشناسیم یعنی طرف آدم استاد اخلاقه نیست استاد اخلاق کیه؟ کسی که موعظه میکنه در مورد اخلاق یعنی این کار بکنید خوب و اون کار نکنید بعد یه حرفایی رو وسیلت هایی هم بدن فیلسوف اخلاق کسی که اخلاق رو توریزه میکنه یعنی به امکانات اخلاق کاری که کانت مثلا توی بنیانگذاری پتروسی اخلاق میکنه یا کاری که نیچه توی توانشناسی اخلاق میکنه یعنی اندیشیدن به مبانی متافیزیکی اخلاق و کاری که لیبناس میکنه همینه یعنی اندیشیدن به اخلاق و ارائه هیچ سطحی از اخلاق این ارائه بازم که در حال حال موعظه نیست ولی توش موعظه هم پیدا میشه برای بچه ایجابی هم داره که از دو سنت بهره‌مند لیبناس همزمان یه سنت یونانی این دوگانه خودش تقسیم بندی میکنه و دیگران هم همه اشاره میکنن و یه سنت یهودی سنت یونانی خب معلوم از افلاطون ارسطو آغاز شده و اون چیزی لیبناس میگه این مبتنی بر خوده یعنی سوژه درسته ما وقتی میگیم سوژه وقتی امروز ما میگیم سوژه در بنیان این یعنی کی میفتیم اول از همه یعنی کی میفتیم کی؟ سوژه کی؟ دکارت کجا سوژه دکارت؟ کتاب تعاملات تعامل دوم همون که در دلش من میاندشم پس هستم در میان به نفس اون سوژه میرسیم وقتی امروز ما میگیم سوژه من از اون سوژه مدرن و بعد تو کانت هم وارد میشه یه جوری چه میدونم من اصطلاحی بر نظر روسر هم میشه یه اصطلاحی به ماجرا دارم حرف لیبناس اینه که این سوژه درسته ما میگیم سوژه مدرن که از دکارت ولی ریشه‌اش توی خود یونانه یعنی مثلا ریشه‌اش تو افلاطون و ارسطو ردیابی میکنه چرا؟ چون همواره از خود این نسبت سوژه اوبژه این نسبت خود و جهان همواره پیش‌فرض گرفته شده این دوگانه و همواره منبع معرفت یعنی خواستگاه معرفت یعنی منظر شناخت از من درسته توی افلاطون میگیم آقا باید اون بر نگاه کنه بالا مصر و نفر توی قرنوسطی میگیم یه فیضی باید بیاد و قول افلاق و قصه ها و در دکارت که ما میگیم برای اولین بار هم صرف سابسیستنت سابجکت داریم و سوژه خود بنیاد داریم ولی بس در مورد که منظر اون جایی ایستاده محل ایستگاهی هست اون جایی که داره ازش به جهان نگاه میکنه به معنی دقیق‌تر کلمه پوینت آف ویو اون پوینتی که داره ازش به جهان نگاه میکنه اونجا خود در نهایت خب اصلا ولی ما میتونیم غیر از خود پوینت آف ویو داشته باشیم اون معلوم از خودمون نگاه میکنه به جهان ولی میشه از چیز دیگه به جهان نگاه کنه حتی چه میدونم وارسته ترین متعلقان هم جرأت نمیکنه از دید خدا به جهان نگاه کنه میگن در بهترین حالت فقط تنزیه میتونه بهش برسه لیبناس میگه بله در اون سنت فکری ما همواره داریم در خودماندگی هست یه سنت یهودی هست که در اونه که ما میتونیم از دیگری شروع کنیم این دیگری به چه معنا اینجا بلند حالا ما اشاره داد به خداوند ولی فراتر از اون بحث خداوند یعنی یه سنت یه چیز الهیاتی نیست هرچند نمیشه لیبناس اصلا سکولار کنه واقعا قلاته سکولار ازش هست ولی برمانی قلاته قدیمی هم وجود داره پس یه سنتیه که در واقع علاوه بر از خود بر روی دیگری تمرکز داره و اینه که اینا رو یه توازی بین رو برقرار میکنه مثلا این در نهایت به شکلی از در ماندگاری میرسه در حالی که این ریشه توی چیز تعالی داره این در نهایت مثلا در نهایت در همون ابتدا با این همانی در ارتباطه چرا میگیم در نهایت در ابتدا هر دو تاشه تو سنت فلسفی غربی هم در انتها به دنبال شکلی از این همانیه چون معرفت این وقت بخشی کار لوگوسی که به کسرا قبل از دلاخ شده این همان سازی کن. هرچی من میگم میشناسن دارم این همان سازی میگم. مثلا میگم که چه میدونم درس بیر است. همین الان رنگ این در رو یعنی در رو از یه حیث با این دیوار با اون دفتر شما و با اون گچ با اون پاپکن و با اون فلان و برف و اینا این همان سازی که توی کاتگوری قرار داره. هم در انتها غایت امر حربی حالا من خودم خیلی ابا دارم از این واقعه واژه امر حربی ولی به هر حال این است داره میگیم امر حربی امر یونانی این همانیه و هم ابتداش این همانیه. چرا؟ چرا ابتدای تفکر غربی این همانیه؟ چرا؟ به این دلیل که بنیادی در این اصل بدیهی در فلسفه اصل این همانیه پرینسیپل اف آیدنتیتی که از دلش انتقال تناقض در میاد از دل اون فردش رساله سر میاد رضا خصوصی یعنی علم مساوی علم این دیگه بدیهیه. پس این همانی به این معنی ولی وقتی که میگه اون سنت دیگه است که در دلش جو غیری از درش هست چون این همانی رو در خود داره و از موازه آغازش خوده هیچ وقت نمیتونه به دیگری راه ببره. این که به دیگری راه ببره همین الان رو میکرم بگم بعد تو خود مکنون لیبراس هم بازی میکنی ببینید هر به لیبراس اینه نردش به حسر ببینش اینه حالا تو کل سنت دکارتی البته چون ما حسر تو سنت دکارتی کاملا خوش میگی حسر کانت دکارت اینا با هم بکیترین مسیر هم نردش به حسر وقتی نردش به کل سنت حربی اینه که ببینید هیچ وقت ما نمیتونیم دیگری را به مساوی دیگری به دست نیاد بشنسیم هر بشن این لب کلام این شرط ورودش به اخلاق. اخلاق یعنی چی؟ یعنی ارتباط من با دیگری، صورتبندی من ارتباط من با دیگری، تعیین فضیلت ها و رذیلت ها در این ارتباط با دیگری. اخلاق همینه دیگه، صورتبندی ارتباط من با دیگری تا وقتی که من دیگری رو به مثابه یک سوژه به رسمیت نشناسم به اخلاق منتهی نمیشه. یعنی دیگری به مثابه یک سوژه مثل خودم. برای من در سنت دکارتی حالا بگیم سنت غربی یونان هر چی میخواد بگه هیچ وقت دیگری به مثابه دیگری به رسمیت شناخته نمیشه. دیگری همواره یک شی، دیگری همواره بیرون از من. دیگری به مثابه دیگری به رسمیت شناخته نمیشه یعنی چی؟ خب معلومه دیگری دیگریه، معلومه منابع دیگری هم نسبت به شما یه آدمی هست. منظور اینه اون چیزی که میگن دی آدرنس اف دی آدر که ترجمهش میشه دیگر دیگر بودگی دیگری، دیگر بودگی دیگری داره. The other himself the other یعنی آدر دیگری یه دیگر بودگی داره که من اینو نمیخوام هیچ وقت به رسمیت بشناسم. چرا؟ چون من همواره میخوام دیگر بودگی دیگری رو نفی کنم و دیگری رو برای خودم کنم که وقتی میشناسمش، وقتی مینامش، وقتی باش صحبت میکنم همواره میخوام تبدیلش کنم به یه شی، به یه چیز اون بیرون. دیگر بودگی دیگری که به رسمیت شناخته میشه وقتی که ما در خود دیگری هم به یک سوبژکتیویته مثل خودمون قائل باشیم. یعنی میگم دیگری هم مثل من نظر داره. چجوری میتونم به اون سوبژکتیویته دیگری برسم؟ تو سنت دکارتی هیچ جور، هیچ راهی در بهترین حالت میگم چی؟ ببینید شما از کجا الان میدونید که من یکی هم مثل خودتون؟ یعنی یه آدمی هم دارم فکر میکنم مثل شما، تصمیم میگیرم، ریسک میکنم. از کجا میدونی من یه ربات نیستم؟ از کجا میدونی من وقتی میام اینجا دکتر میذارم پلی نمیکنی یه دستگاهی؟ واقعا واقعا کی از کجا میدونی شما من دارم از شما الان فکر میکنم؟ چجوری من بتونم بگم دیگری مثل من؟ هیچ راهی ندارم به درک، چون من نمیتونم از منظر دیگری به جهان نگاه کنم. من اول از منظر خودم به دیگری. چرا وجود داره که من میگم دیگری مثل من؟ فقط شباهت. میگم اینا مثل منه. مثل فیلم ها زدم، فیلم های اول هم که تخیلیم زیاد شده مثلا آخر این فیلم طرف روبات بود. منطقیه چون دیگر بوده یه دیگری ما نیم توی رسم هم بشنستیم که ما از اون شباهت تعیین میکنیم. از اون شباهت میگیم که خب این برداشت مثل منه، به یک زبانی داره سخن میگه که شبیه زبان منه، یعنی میفهمم یه لوگوس مشترکی داریم. پس اینم خب مثل من باید فکر کنه یا یه منظری باشه در همون سوژه باشه مثل من، ولی من نمیتونم به سوژکتیویته دیگری به دیگر بودگی دیگر راه برم. چرا؟ این سنت به نظر ببیناست این سنت مسدود کرده این مسیر رو. ما یک سنت دیگری داریم، سنت یهودی، سنت دینی
الان امروز اون متنی که میخونی که من ترجمه کردم برات فرستادم میبینیم دقیقا میگم ارتباط با دیگری دینه، دین ارتباط با دیگری است، پذیرش این دیگر بوده که دیگه که اون این امکان رو برای ما فراهم میکنه که غیریت رو آلترنتی رو در به همین دلیل ما خیلی موقع به لبیناس میگن کیرکگوری یهودی. یعنی ببینید نکته اینه ما دو نوع روکرد داریم در نقد عقل مدرن. یه روکرد اینه که ما عقل مدرن رو تفکر مدرن حالا میخوام روشش رو بذاریم به کهن، روشش رو بریم در بگیم آقا از افلاطون شروع شده، مثل هایدگر بگیم از افلاطون شروع شده، بریم پشت افلاطون، مثل لبیناس بگیم آقا پشت و مشت نداره دیگه، اصلا کل این سنته ما باید یه سنت دیگر بیاریم جاروز. در هر صورت ما یه ببینیم اصلا به طور کلی وقتی ما با یک جور کردیم مواجه انتقادی داریم، یه رو کرد کلی حالا میتونه دین باشه، میتونه فلسفه باشه، میتونه هنر باشه، هر کس وقتی یه رو کرد مواجه انتقادی داریم ما دو راه داریم. راه اول که دم دست این راهی که خب این رو کردی که باشه انتقاد مواجه انتقادی رو بزنیم کنار، بریم روی رو کرد دیگه از بیرونش بایستیم رو نقد کنیم. کاری که کی میکنه که بگور میکنه مثلا یعنی میگه آقا عقل مدرن اله و بله و میان تناقض بعد میکرونه ما رو نمیتونه برگرد بشه، من میام توی یه چیز دیگه هست مثل ایمان مسیحی میام اونو نقد میکنم. لبیناس هم شبیه این بودن در عمل میکنه، میگه توی سنت دیگه میسته، اون رادیکالیته پست مدرن رو نداره لبیناس، رادیکالیزم که چنان این چه داره مثلا یه خود دیویدا داره که هفته بعد ما میبینیم، دیویدا جایی نمیره، نیچه جایی نمیره، درسته یک هم دلش یه احساس رومانتیکی هم نسبت به یونانیان پیش از سقراط و اینا داره، یعنی دیونیسیوس و اینا، ولی جایی نمیره، خود عقل غربی نشسته داره خود عقل غربی رو نقد میکنه و همین دلیل میشه میگه من دینامیتم. هگل هم همینطوره، جای بیرون نمیره، ولی قضیه بیرون میره. در واقع لبیناس رو تونه که بیرون میره. من خودم به شدت مخالف هر شروع کردم که پاد بیرون بره این روی از اول هم، یعنی جایی میره که دیگه دست هیچ کس هم بهش نمیست. برای موزه لبیناسی برای این دوباره ساز رو انجام ده، ولی خاطرمونه که ما میدونیم به دنبال امکانیه در یه جای دیگه غیر از عقل یونانی که بتونه این آلترناتیو ایجاد کنه، بدیل سازی ایجاد کنه. هرچند در نهایت لبیناس یک فیلسوف صرفا یهودی نیست، بلکه لبیناس بناست که یک آشتی بین این تو برقرار کنه، امکاناتی رو از این تو بگیره بیاد بین تو بخوره. برای لبیناس فیلسوف در وهله اول به نظر من، نه متعلق. اگه متعلق بود که اصلا ما توی کلاس درسش میدادیم، الان باید توی اورشلیم نمیدونم توی جای دیگه یه شهر تو اسرائیل مثلا لبیناس یک فقه یهودی باید لبیناس درس بده. ما داریم لبیناس هم یه فیلسوف درس میدیم، یعنی اون وجودش برای ما مهمه که اینجا داره نقد میکنه فلسفه یونان رو، یعنی هم فلسفه غرب رو به زبان فلسفه، اون بیرونش اصلا ما کار نداریم. این دکتر فارسی مثلا امام محمد غزالی رو درس فلسفه میکنیم چیش برای ما مهمه؟ اون جایی که داره با زبان خود فلسفه، حالا بگیم به معنی خاصی خودش میفهمه، مشایی داره فلسفه مشایی رو الستر رو نقد میکنه یا برداشت اسمیایی ازشون نقد میکنه. ما این برام به درد میخوره که ما اومده غزل بیرون فقیه و فلان اصلا به ربطی به ما نداره، اون یه دل به دیگه است. لبیناس هم از این منظر بهش نگاه میکنه، یه جاهای لبیناس واقعا به ویژه لبیناس متأخر بعضی جا واقعا میره تو گفتمان یهودی یه جاهای استدلالای میاره از عهد عتیق، اصلا ما کاری به ما نداره. پس ما این بچش برام مهمه، ما لبیناس رو بشه شاید کردم برای اینکه میخوام بذارمش کنار باتاید، بذارمش کنار دریدا در جلسه بعد، این سنتی که داره نقد میکنه عقل غربی رو، اون چیزی که ما بهش میگیم پست مدرنیسمی که معتقد عقل غربیه، عقل مدرنه رو بتونیم صورت بدیم. پس این است یک گام اولیه برای ورود به بحث لبیناس. و خب حالا چیکار میکنیم ما؟ ببینید مثلا برای شروع خب بذارید صورت بندی از اخلاق تخلیف به من بجو بیاریم برای اینکه ذهنم میتونم منسجم کنیم، حتی خود لبیناس واقعا توش منسجم نمیتونیم. یک المانی که بسیار برای اخلاق مهمه به نظر من المان تکینگی، حالا من نگم کسی این تعبیر رو کار برای به نظر من چون اخلاق لبیناس اخلاق تکینگی مثل که رو
یعنی گفته میشون پیرو غربی، پیرو یهودی، یعنی به دنبال امکان یه شکلی از بازسازی سوژه است، هرچند خودش هم سوژه رو یعنی دوباره سوژه بودن نمیزن. بگیم تکینگی، تکینگی امکاناتی به لویناس میده که میتونه از بحث اون یه چیزایی رو در بیاره که تو اخلاقش ما امروز قرار رو صحبت کنیم. یکیش در واقع خود مفهوم دیگری به اون معنی لویناسیش، یکیش مفهومی که میذاریم آن. آن یکم فرق داره با لحظه، اینستنت فرق داره با مومنت، لحظه یا دقیقه، چون مومنت در بعد این پیوستاریه، این اینستنت فقط این آن. یه متنی بخشی از هم کتاب هم که برای تو فرستادم صفحه 111 114 که برای تو اسکن کردم فرستادم، اون به این اشاره داره اگه برسیم امروز میخونیم آخر متنی که خواهیم خوند. این آن یه تکینگیه دیگه، همه این رو زیر تکینگی باید داریم. یکی دیگه مفهوم چهره، یکی هم مفهوم گفتگو. اینا رو بتونید در ترمال بتونید در سال با اخلاق و تجربه تکنیکی یک کمی باز کنید. خب ولی اون چیزی که مجرایی که به ما کمک میکنه برای ورود به بحث امروز، ببینید ما بازم میگم یک روایت خاص، یک مسیر خیلی خاص در مورد لویناس میخوام که مدت کوتاهی ارائه فرصت بیشتری هم به همین دلیل سعی می‌کنم یه صورت‌بندی حداقل نصف نیمه منسجم ارائه بدم برای اینکه به عمق برسیم به ماجرا. خب اون امکان رو چیه برای تو وارد بشیم؟ نقد لویناس بر هستی شناسی. البته در واقع لویناس هستی شناسی که در واقع کل سنت غربی رو داد نقد کنه، ولی مشخصا هایدگر رو بعد امکان بده. لویناس منتقد سرسخت هایدگر از چه جهت؟ از اینکه به خود هستی و حالا بعداً به یه معنی به خود وجود، خب فرق داره بین اکسپانس و زاین، در واقع هایدگر یه اشاره کردیم اون فرقش، ولی فعلا تو حالتون لویناس کنم در خواهد خود رو دست بزنیم. اصالت وجود بر موجود، این رو میخواد نقد کنه، کاری که خب هایدگر داره انجام شده دیگه. یا تو از خواهم کندیم دیگه، مقدمه هستی زمان، پیشانی هستی زمان، همه در دردش دیگه آقا از موجودات ما باید برسیم به خود وجود، از هستنده ها برسیم به خود از دیزان تشکیه هست. نقد لویناس اونه و یکی از نمونه های بارزش هم کتاب از وجود به موجوده که گفتم در دوران اسارت نوشته. خب بزنید همه قولی بخونید در موردی که لویناس منتقد وجود هستی شناسی هایدگریه، اما رابطه لویناس با هایدگر یه رابطه مهراکین، یعنی خود لویناس به هر حال واسطه هایدگر را خوصه توی سنت هستی شناسانه هست. وقتی لویناس راجع به احساسات، راجع به عواطف بشری، راجع به بحث حرف میزنه، متد یعنی شیوه بیانش خیلی هایدگری از واسه این پراکنده نویسی و نوع خاصی که هایدگر در مورد بعضی از ویژگی های اگزیستانس یا اگزیستانس فردی حرف میزنه، لویناس خیلی تحت تاثیر اون شیوه نگارش. ولی مسئله اینه که جدا از در دستی که مصطفی هایدگر از چقدر تاثیر ترمینولوژی هر چیزی یه رابطه انتقادی هم با اینا برقرار می‌کنه که اونا شما می‌تونید ببینید. خب متن رو بیارید، همین کتاب وجود به موجودی که فرستادم هم تا صفحه 23 که چیز رو میگه هیچ گفتار رو میگه و از این حرفا موضوع اثری که میشه رو دارید محکوم به همین نگاه سیاور در هستیست با ایمان شهر میتواند رو نمایی را که در آنها جای دارد نمام کند فلان فلان. بعد جمله آخر صفحه 24 رو میشه نوشته این کاوش ها تماما پیش از جنگ آغاز شدن و در ایام اسارت پی گرفته شدن و بیشترشان به نگارش در آمدن. یعنی اینا همون متنی که توی اسارت نوشته افسر بوده برقرار دیگه، حتی میدید خانوادهش کلن کشته میشن بوده، زنش و دخترش هم مخفی میشن و برای مخفی میذاره، ولی خانوادهش کلن کشته میشن یهودی ها اونجا بوده. این که در حالا این نکته لویناس هم جاره، این که در اینجا از اردوگاه اسیران جنگی یاد میشود در حکم تذکیری برای عمق یا نوع حق آسانگیری نیست. این که من گفتم آقا تو اردوگاه جنگی به این معنی است که شما رو آسان بگیرید و میگم بیچاره اردوگاه بوده مثلا هر چی هم نوشته ما بپذیریم، بلکه نشان میدن اشاره در این کتاب نسبت به آن آثار فلسفی که بین سال 1940 تا 1950 شدن و سر صدای بسیاری پا کردن هیچ گونه موضعی اختیار نشده است. یعنی من اصلا نمی‌دونستم. من تو اردوگاه بودم. اون آثاری که 1945 داره منتشر میشه من اصلا نخوندم اونا رو تو موضع بگیرم. من این ایده‌هایی که قبل از جنگ داشتم اونجوری فرصتی شد برای تبدیل این. خب این چی؟ بریم سراغ درآمد. 25. یه چقدی از این می‌خونیم بعد میریم روی 28 29 که بعد فرستادم که بریم ببینیم چه اتفاقی دیگه. خب داخل
هم بخونم تمایل بین آن که وجود دارد و
خودمون
و خود وجود آن تمایل بین فرد، جنس، جمع، خدا هستندگانی که با اسم مشخص می شوند از یک سو و رخداد یا فعل وجود آنها از سوی دیگر خود را بر تعمال فلسفی تحمیل می کند و به همون آسانی از پیش چشم آن ناپدید میشن.
خب تمایز بین چه چیزایی؟ دو تا چیز رو به تمایز داره میگه. چی داره میگه آقای حیدری؟ یکی آنچه وجود دارد و خود وجود آن. یعنی تمایز بین فرد، جنس، جمع، خدا، هرچی که اسمش میگیم از یک سو و رخداد یا فعل وجود آنها از سوی دیگر. خب این تمایز حالیگه رو تمایز دست داشته قبل از اون. خب خیلی عرصه هم دست داشته دیگه فرد فرنتان رو نشون داره تون دست داشته. ولی به هر حال تمایز بین وجود و موجود به این معنی تمایز بین وجود و خود فعل وجود داشتنش. یادتون هست که در مورد حالیگه وقت هستی هم صحبت کنیم تو حالیگه اصلی و طریق دازاین به واسطه نحوه وجودی دازاین اصلا میتونه که موجود بشه. تمایز بین پس تمایز بین دو سطح از موجوده داره میگه. فعلا درسته میگه آنچه وجود دارد و خود وجود آن، ولی باز خود وجود آن پس تمایز بین وجود و موجود نیستا. تمایز بین موجود از آن حس که وجود داره و تمایز بین موجود از آن حس که موجود از آن حس که مینامیم مثل انسان مثل اردبیلی یه مجموعه صفات و اینا بزنید شما میگه وقت میگه اردبیلی مثلا مجموعه صفات بیا بزنید که مستو دانشگاه قرآن و خود نحوه وجود داشتن بود به مسابقه یه چیزی در ساعت اکسیستانس در تحبول بدار. این تمایز خودش رو با تعمال فلسفی تحمیل میکنه. تا اینجا مفایدگر هم همین بود این درگیر بود و به همان آسانی که از آسانی از پیش چشم آن ناپدید میشه. چرا ناپدید میشه؟ چون ما دائما هایدگر ما میگه دوست داریم که این تمایز رو نبینیم. دوست داریم نحوه وجود موجود رو به خود موجودیت موجود شروع بکنیم. اوکی؟ به همین دلیل ما هایدگر میگه در طول تاریخ همواره فقط به موجودات نظر که هستی رو بگیر کنیم واسه همین. ادامه بده.
روی اندیشه رفتی که به تمینای فعل وجود داشتن میپردازد
تمینای
فعل وجود داشتن میپردازد دوچار سرگیجه میشه. فعلی که به نظر میرسد نمیتوانیم هیچ چیز درباره آن بگوییم و تنها در وجه وسیعش یعنی موجود یا آنچه وجود دارد فرق‌پذیر میشود.
خب ببین میگه هر وقت اندیشه به وجود داشتن فعل وجود داشتن میپردازد دوچار سرگیجه میشه. چرا دوچار سرگیجه میشه؟ چرا وجود داشتن ما رو سرگیجه میکنه؟ بگی چرا واقعا وجود داشتن چه چیزی داره ما رو سرگیجه میکنه؟ چرا؟ شما خود میخوام یکم دچار سرگیجه بشیم بعد ببینیم چی میخواد بگید. ما قبل از دچار سرگیجه بشیم که نمیفهمیم چرا خواهد چی حرف میخواد بزنیم.
دقیقا مشخص نیست چیه بگید. یعنی انتظاریه و جدا از همون چیزه انتظاری میشه میدیم.
چرا واقعا وجود انتظاریه و دچار جدا از همه چیزه انتظاری میدیم؟
به خاطر اینکه چیزه که باشه موردیم موجود
درسته و خود وجود اینجا ببین خود تو مقدم اسلام میگفتی یه وجود کلی ترینه نمیدونم فلان اینه تعریف ناپذیره همین که میفهمم شما دیگه. یعنی ما میتونیم به موجودات فکر کنیم بله میتونیم سری کاتگورایز کنیم موجودات رو برای اینکه بگیم موجودات تفاوتشون با هم چیه میگه تفاوت این موجود با اون موجودی که مؤنث و مذکر یعنی لول بالاتر این جاندار اون میشه جامد و مایه. ولی این بخشی از این موجودات که تفاوت ها نیست یعنی توی یک بخش مشترک آره قول بدیم در مورد همه اینها یعنی وجود اون اصلا نمیتونیم ما بنامیم تعیون نمیپذیره تعریف نمیپذیره چون تا تعیون بپذیره میشه خب موجود میشه صفات موجود به همین دلیل سرگیجه معلوم کار بودن چون سرگیجه کنه چون ما شیوه اندیشیدن و فهم و فهم و پردازی نمیتونه این واژه آدم رو شرط بزنه. ما هایدگر هم همین رو میگه دیگه، هر وقت هم بود هستی در چیزی با سرگیجه هم تطبیق موجود کرده. خب پس ما رو گیج میکنه، دوچار سرگیجه میکنه. به همین دیگه خوشه هایدگر در همون مقدمه هستن و پیشانی یه نقل از افلاطون بکنم سوفیست افلاطون میاره که میگفتش که ما که پیشتر در مورد فلان چیز موجود هم در وقت و الان دوچار فلانی متسرگی مثلا سردرگامی هستن احساس میتونه میده. فعلیه که به نظر میرسه نمیتونیم چیز در روش بگیم، مثلا در وجه وصفیش فهم قضیه میشود، همون دیگه یعنی صفتی میشه نسبت بدیم به یه چیزی هست از این هست. خب بریم یه روزه بس صفحه 28. خب شما خسته شدید؟ دوچار خستگی هم بسیار. صفحه 28 و پاراگراف سوم دلمشغولی نسبت به این رابطه،
دلمشغولی نسبت به این رابطه میان من و وجودش، این که وجود همچون باری می نماید که باید به دوش کشیده شود. در پاره احوال فوق‌العاده جانکاه می شود، احوالی که تحلیل فلسفی معمولاً آنها را به زبانشناسی می سپارد ولی ما به آنها توجه خواهیم کرد. این احوال عبارتند از خستگی و کاهلی.
خب اولا خیلی از احوال هست که ما اینا رو معمولاً یه فلسفی نیستن، مثل غم، مثل عشق، مثل چه می‌دونم چیزایی. هایدگر به ما یاد داد که نه اینا فلسفی هست. اینا چرا فلسفی هست؟ چرا احساسی مثل غم، مثل همین چیزی که هست میگه بی‌حوصلگی، خستگی، کاهلی، هایدگر کلی از چیزا میگه. چرا مهمه برای فلسفه؟ به خاطر که اینا فقط صرفا مفاهیم روانشناسی نیستن، اینا نحوه وجودی ما هستن. یعنی من یه نحوه به وقت غمگینم، جهان من غمگین میشه. جهان من غمگینم، به همه چیز نگاه میکنم غمگین میشه دیگه، همه چیز برای من غمگینه. مثل اون تابلوی مونک هست که فریاد میزنه، روتون هم داره فریاد میزنه، جهان هم داره فریاد میزنه، سمی نیدش. چرا اینجوریه؟ چون جهان منه، جهان در نسبت با منه که جهانه و به همین دلیل منم. پس اون غم فقط یه چیز حادثی و عارضی نیست برای اون چیز که میگن معمولاً. چون تصوری که معمولاً فلسفه کلاسیک وجود داره اینه که نفس انسان یه سری صفات پیشینی داره که اینا در فطرتش هستن و این اون حقیقت نفسانی ماجرا است. هر چیز غیر از اون عارضی و حادثیه و اتفاقا از قضا انسان کامل باید تا اونجایی میتونه اینا رو حرف کنه، نه باید دچار عواطف بشه، باید انسان کامل پر نزن. اون انسان مثالی نشون مثال زدن یا چی نفسی چیز از پیش داده اون بل برعکس هایدگر دقیقا ما میگه ما چی هستیم؟ ما همین نحوه های وجودی ما هستیم، همین احساسات ما. پس به همین دلیل که میگه این در واقع احوالی که به روانشناسی میسه پرنه ولی ما الان بهشون توجه میکنیم، حالا مثل خستگی و کاری بونه. خستگی رو تبدیل کرده به یه مفهوم فلسفی و این خیلی مهم. خستگی خب قبلش هم اشاره کرده وجود مثل باریه که بر دوش کشیده میشه و این در اون وجوده خودش رو در بعضی از این احوال بازنمایی میکنه. یعنی مثلا خستگی. خب ادامه بدم.
اگرچه در ابتدای تعاملات ما تا حد زیادی ملهم از فلسفه مارتین هایدگر هستیم، به لحاظ مفهوم هستی شناسی و مفهوم رابطه‌ای که انسان با هستی دارد، لیکن این تعاملات در این حال تابع نیاز عمیقی هستند به ترک حال و هوای این فلسفه و نیز تابع این اعتقاد که نمیتوان فلسفه هایدگر را به مقصد فلسفی که بتوان پیش هایدگری خوان ترک کند.
خب پس ببینید این که میگه ما با هایدگر مدیون ملهم از هایدگر در مورد الهام گرفتم از هایدگر و به خاطر همین کاری که کرده بنابراین بهش اشاره کردم، اما این تعاملات ما بناست که حال و هوای این فلسفه رو ترک کنه، این هایدگر و نیز قابل اعتقاد که نمی تمام فلسفه هایدگر را به مقصد فلسفه‌ای که به تمام پیش هایدگر میخوان ترک کنه. این هم نقطه مهمی، یعنی در این تصدیق هایدگر داره میگه ببین نمیشه هایدگر رو دور زد. بعضی فیلسوفا هستن نمیشه اینا دور زد، مثل هایدگر، مثل نیچه، مثل هگل، مثل دکارت، این نمیشه دور زد. شما بعد از دکارت دیگه باید نسبت دکارت یک موضعی بید، باید نسبت برقرار کنید با دکارت. امروز دیگه نمیشه بدون نیچه اصلا دو قرن اخیر رو فهمید، یه دمتون هر سخت حالا یه رحم میرن. هایدگر برای لیبرس اینطوری بس نمیشه هایدگر رو رفت به مسئله بس میشه از هایدگر ترک گفته کنم، ولی در این حال هم نگاهش متفاوت با هایدگر باید سوال دارم چیه ماجرا رو ادامه بده؟
اندیشه ای که به نظر میرسد در تفسیر هایدگری از اگزیستانس بشری حاکم است تصور اگزیستانس به نظره برونکیشی است که بر این اساس تنها به صورت برونکیشی به سوی پایان ممکن است.
ببینید اگزیستانس چیه؟ اصلا برون اگز زیاد از اگز ایست برای اگز بیرون ایست ایستادن مثلا برونیستی از کجا برونیستی؟ از کجا برون؟ از خود، از سوژه. خب خیلی هم میگم که آقا خب این هم که از سوژه اومده بیرون هایدگری که معروف سوژه رو میزنه دیگه اصلا منطقه سوژه بکارده لیبرس میخواد برای آنی از خودش بیرون نمیاد حتی اگر از خودش بیرون بیاد از خودشه که بیرون اومده یعنی باز در خودش باید ساده بر خودش بیرون اومده یعنی آغازگاهش از خودش که اومده بیرون بیرون خب پس این چیزی که تو هایدگر هست از اگزیستانس بشری که برای لیبرس مهمه رو برداشت میخواد بکنه برون خیشی یعنی که از خوش بیرون بود در نتیجه ادامه
در نتیجه این اندیشه کیفیت تراژیک اگزیستانس را در همین تنامی میابد و در این نیستی که آدمی تا حدی که اگزیستانس دارد به درون آن پرتاب میشود
خب
دلوره که همان فهم نیستی است فهم هستی نیست مگر تا جایی که هستی خود به دست نیستی متعیه میشود
ببین دلوره یا استراب داشته هم انگست دیگه دایی من دیگه انگزایتی میگه انگست ما هم همین دلوره و استراب و اینکه چیزا میگیم یه سنت فرضی میگفت و اینه ترس آگاهی حالا آگاهی هم گذاشته توش به خاطر دیگر فرضی میگه خود انگست که آگاهی نداره دلوره دیگه ناشه از چی؟ ناشه از فهم نیستی فهم هستی نیست مگر تا جایی که هستی خود به دست نیستی متعین میشه برحال اینم خوبی نمونه از بحثم فایدگه شما مفصلا در مورد صحبت کرده من دیگه ادامه نمیدیم ولی یک حالتیه فایدگی اگزیستانسه که در مورد مواجهه میتونه مواجهه بدم کنه با جهان هم حرفه که فایدگه هم بیدیم خب
هستنده فارغ از دلپوره هستنده نامتناهی میدیم اگر مرگز مرگز است این مفهوم متناقض نمیدیم دیالکتیک هستی و نیستی همچنان بر هستی شناسی هایدگری حاکم است که در آن شرط همواره نقصان است یعنی کاستی یا همون فعلان هستی یعنی نیستی
برحال اینا رفته پس سراغ یه سری مفاهیم هایدگری حالا باقیش هم اگه بخواهی بخونیم برای میگه مثلا جمعه بعدی که تلاش کنیم که این نتیجه که شر نقصانه است یه سوال ببره این شر نقصانه است این که به یه معنا نیستی چیوی در یه رفتی بخصی در آنگیه اینا همه شو همونسی دیدام زیر نتیجه حضور جامعه دیگه این همه نقضایی که این نکرت های فرانسوی و دویان پست مدرن علیه سنت غربی میکنن و اینجا اینو علیه خود های دیگر هم صورت بندی کرده ولی تا اونجایی که بحث مادر الان ارتباط داره این یک بحث این است که به چه معنا لویناس هم های دیگریه و هم معتقد های دیگری سراحتا هم بارها بارها اشاره کرد مسئله اصلی که تو نگاه مطرحه این است که خود موجود یه ارزشی داره یک ذاتی داره یک چیزی از آن خود داره که توی وجود حل نمیشه یعنی خود موجود یه مازادی داره که نمیشه که در وجود حلش کنه همان گونه که دیگری یه مازادی داره که نمیتونم در خود حلش کنم هر چقدر من دیگری رو بشناسم هر چقدر در انواع اقسام مشکل مختلف از نظر فیزیکی نمیدونم روانشناختی چه نوع جامعه شناختی فلان یک فرد رو بشناسم در نهایت این فرد واجد یک چیزی از آن خودش که نمیشه تو افراد حلش کرد این همون بچه تکینگی سینگولاریتی یه چیزی یه تن نمیده به پس سینگولاریتی همونجور که خیلی از متفکران نقد میکنن چون اکثر فیلسوفان در واقع سینگولاریتی براشون یک شر بده دیگه یک دشمنه تن نمیده به فهم یه چیزی هست تکینه اصلا تمایز بین یونیورسال سینگولار و پارتیکولار نمیده دیگه پارتیکولار در واقع یونیورسال میشه جزئی و کلی جزئی یه چیزی که با کل در کلی حل میتونه بشه یا در کل قالب کلی از ورایز میشه ولی تکین چیزی که تن نمیده به هیچ تقسیم بندی تن نمیده به هیچ حذف شدنی در کل بعضی فیلسوفا اصلا میرن سراغ همین تکینگی البته ریشه اینا به قنوسا برمیگرده احتمال شما وقت به قنوسا خونده باشید یه فیلسوفی به اسم دوسوتوس یه سوال هایکتاس این مدل بیزنس در جاش میسازه بیزنس یعنی وجودن یا آزادیت.
یعنی فرد واجد یک تکینگی که تن نمیده به کن. لویناس
مثل کرگو
میره سراغ این تکینگی.
کرگو میره در مورد هگل مطرح میکنه، چون تصور کرگو از هگل که تصور درستی هم نیست، ما قبلا دیدیم من این مقاله در این مورد دارم،
اینه که هگل فرد به کل حل میکنه،
برای هگل فرد نمیکنه، از فرد جنگل درخت رو نمیده، در کام بیدیم اینجوریست.
همین کار رو لویناس با هایدگر،
چون میخواد موجود در وجود حل کنه، موجود در وجود گم کنه.
هرچند خدای دیگه میگه من نمیخوام موجود در وجود گم کنم، موجود مجرای مواجهه من با وجوده، دازایی نمیدونم اصل ماجرا است برای مواجهه، ولی برای قایت فلسفه دیگه من حل کردن وجود در موجود در وجوده. پس در اینا صفات برگرده به موجود، به امکانات خود موجود. این کلید فهم اندیشه لویناسه و به نظر من هم میتونه با این سبک، با این مواجهه، با این کلید در واقع بتونیم وجوه مختلف اندیشه لویناس رو ما بازخوانی بکنیم. قبل از که وارد متن اصلیمون بشیم که امروز در واقع وقتی اصلی وقت ما رو میگیره، یعنی بحث اصلیمون که مقاله‌ای که من ترجمه کردم براتون فرستادم، قبل از اون لازم یه اشاره هم بکنم از پیش به نقدی که دیویدا میکنه به لویناس. دیویدا توی کتابی در آن ترجمه شده، خوشبختانه آقای تشریفیان ترجمه کرده که میشه تفاوت برای اشتار، یه بحثی داره به اسم وایلنس اند متافیزیکس، خشونت و متافیزیک. اون فصل کلا نقد لویناس، نقد دیویدا به لویناس چیه؟ من اینو همین الان باید بگم برای اینکه بخوایم وارد متن بشیم بتونیم نگاه انتقادی خودمون رو به خودمون ببریم. نقد لویناس به دیگران این است که آقا در مواجهه ما با دیگری، به خاطر که ما همواره به دنبال هضم دیگری هستیم، یعنی تصرف دیگری است که ما متن شامش میکنیم، نقد اون خود لویناس صراحت میکنه، از آن خودسازی دیگری هستیم، یه مازاد در دیگری هست که تن نمیده. خب ما چیکار میکنیم برای مازاد در تاریخ چیکار میکنیم؟ هضم میکنیم. یه مازاد هست در دیگری که تن نمیده، ما اونو هضم میکنیم، این مازاد حتی شده به خاطر اون مازاد دیگری رو هضم میکنیم، بیرون از این دایره است که بشه جاده. اگه نشه جاده به مسابقه این تکیلیگی که اصلا تن نمیده به شکل از کنیورسالیتی، ما اونو ترک میکنیم، مازادش رو نادیده میگیریم. اگه تو رو برسه هضم میکنه، اگه تو رو برسه خود طرف رو هضم کنه، بهش مازاد نشه. این همه در همه حوزه هست، در همه حوزه های علوم اتفاق میفته، در فلسفه اتفاق میفته، در فیزیک اتفاق میفته، یعنی در واقعی بخش همون نظر پارادایم میکنه. اینا همین بحث رو اشاره کردیم، چجور اون همه طور که پارادایم رو دارن نقد میکنن توسط کسی که در اون پارادایمه نادیده گرفته میشه. دیگه نمونه اعلاش در سیاست و زندگی سیاسی دیگه، یعنی با این خشونتی ما دگراندیش رو، حالا دگراندیش که هم استدلال گستردهیه برای همونجور شد که اکثرا دگراندیش میشه، حالا کار بود نزد دگراندیش، مثلا اون دیگری که تن نمیده به این مناسبات رو ما حرز میکنه. با چی حرز؟ با این خشونت. ببینه سایی که این نرم رو میزنه توی اردوگاه داره اینا میبیسته، یعنی زندگی داره میکنه اون خشونت رو، حرز مازاده. ببینه سایی که یهودیه، یهودی که یهودی مازاد اروپاست. همین احساس که امروز در مورد مهاجران وجود داره در اروپا، باز شد جانسون پیروش کاری که پیدا کردن، این احساس که اگه این نباشه ما خوشبختیم، مهاجر نباشه من اروپایی خوشبخت، این احساس اون موقع وجود داشته دیگه. مردم ما اون یهودی نباشه، این تمام اقتصاد ما، این اقلیت بی حس کردن از بین بردن، ما اینو حس کردیم هم مثلا همینش. این لویناس داره این هضم آزاد رو، ما تن نده یهودی تن نمیده در اروپا به تقسیم بندی رو، یک مازاد بقیه، یک چیزی داره که نفرت ایجاد میکنه، ما از اون مازاد متنفریم، ما همیشه از این مازاد متنفریم، ما دیگه ندونیم نتونیم به چندیش بیاره تنفر میبرده میشه، به همین دلیل آنتیسمیتیسم داریم تو روپا بگیر بعد در اون دور در اون دور سوال کنیم. لویناس خودش محصول این خشونت، تحت تأثیر این خشونت، این کتاب توی خود وسط جنگ و نمیدار تو بازداشت و هارون اردوگاه اونا میبیسه، ولی نقد دیویدا نسبت به لویناس این است که خود تو در نوع نقد نسبت به هایدگر و هگل و هوسر
به طور کلی متافیزیک خودتو در اصلاحینا این خشونتی میبرسه به واسه اذعان نکردن به این ریشه ها و فلان و فلان. حتی خب بس فیلدا خیلی چند لایه است، عمیقه، اصلا نمیشه اون مقاله رو از آتما خوند، خیلی خیلی مدل دیریداری دیگه رو رفته کنه همونی دیرید هم صحبت کنه. ولی برمان پس این اعتقاد به خود لویناس هم وارد شده توسط دیریدا. ولی اگه بریم به خود لویناس اون نقد اولش اون بخش مازاد و وجود و برسد و موجود رو چجوری میخواد صورتبندی بکنه. قبل از اون اون متن کوچیکی و مصاحبه رو براتون فرستادم بعد بیارید 113-114 این مصاحبه کتاب کوچیک هم از اخلاق نامتناهی که مصاحبه فیلیپ نیمای با لویناس. به هر حال ببینید یک چیز در مورد مصاحبه ها من بگم قبلا در از یه زمانی به بعد یعنی از قرن 20 به بعد ما مصاحبه داریم دیگه. قبلش کریستوفر استیتس افلاطون مصاحبه نمی‌کرد. هگل نظر راجع به فلان چیز چیه یا نیچه مصاحبه. به هر حال مصاحبه یه چیز جدید، خود مصاحبه یک چیزی از این جنس این جهانی که زندگی می‌کنیم. مصاحبه ماهیتی داره. در بحث اول سطحی سازی و ساده سازی توش بود. اگه کسی بیاد تو مصاحبه اینجوری صحبت کنه که هیچ کسی چی نفهمه، اصلا مصاحبه پخش نمی‌شه. چون طرف متنش داره می‌نویسه ما چی نمی‌فهمیم، رفتیم به فرق بزن بفهمیم. مصاحبه ماهیت اصلا چیز داره. ماهیت همین ساده سازی داره. میشه در مورد حرف زد، میشه متن نوشت در مورد معنای مصاحبه در جهان امروز. به هر حال فوکو و لویناس اینا مصاحبه زیاد دارن دیگه. جهان جهان مصاحبه است. توی مصاحبه لویناس در مورد همیشه حرف میزنه. خیلی مصاحبه در اون جذابی هم هست توی برای کسی میخواد حالا یک دو گام بره پیش بره در لویناس. اینجا در مورد دیگری داره صحبت میکنه و مسئولیت نسبت به دیگری. ببینید اخلاق برای لویناس در یک کلام مسئولیت نسبت به دیگری. کدام دیگری؟ هر دیگری. مسئولیت تا کی؟ تا ابد. چرا مسئولیت تا ابد؟ چرا ما در مقابل دیگری تا ابد مسئولیم؟ حتی بعد از مرگ. چرا به نظرتون؟ چرا؟ به چه معنا می‌تونیم در مقابل دیگری تا ابد مسئول باشیم؟ چه معنایی داره اصلا؟ ما یه موجودی هستیم چند سال بعدم می‌میریم ان شاءالله. از در اخلاق. از در رفتار و اعمال. شما تأثیر رفتارمون تا ابد وجود داره دیگه. تمام شد. اگه رفتار ما ببین دو نوع چیز داریم دیگه. یه راهی که کانت هم مطرح می‌کرد شبیه هم دیگه. یعنی آقا اگه ما بخوایم ببینید دو راه کار کلیته میشه دمش بخش ما نمی‌خوام وارد من کاری دوباره رو بکنم. یا ما میتونیم در واقع ارزیابی یک رفتار و اساس اخلاقی مبتنی کنیم بر نتایجش. اگه مبتنی کنیم بر نتایجش دیگه خیلی شاید دست میره. آدم هایی بودن با نیت خیلی کارو شر کردن. شاید من کار خوبی کنم بعد مثلا 500 سال بعد هم کار تبدیل به شر بشه. شاید اینکه کاری میمیسم بعد 500 سال بعد با هم کتاب سر خیلی ها رو ببرم. آیا تقصیر منه که این کار کردم و 500 سال بعد سر خیلی ها رو کتاب بریدم؟ نه. آیا اصلا تقصیر من نیست؟ اون نمیشه سوال کرد دیگه. اصلا هیچ تقصیری من ندارم که در اون کتاب یه چیزی رو نادیده گرفتم برای که مثلا امکان نداره 500 سال بعد بشه با هم کتاب انقلابی رادیکال انتقادی سر شاخ دادم بوری.
بنا کردی
اینجوری
نقد
میکنه. و این نقدی است که خیلی نقدی معروفی به لویناس خاطر لویناس جواب داد. نقدش اینه این سازش چه صورتبندی مشخص این نقد نیست. برای صحبت کردن در مورد دیگری ما باید خودی رو پیش فرض کنیم. پس باز خود شروع کنیم که به دیگری برسیم. مگه هگل دیگران برازی میگفت. اما لویناس چی میگه؟ لویناس میگه مواجهه من با این خود نه به مسابقه بنیانی برای اخلاق بلکه مسابقه عنصری که با نفیش ما اخلاق ایجاد کنیم. یعنی نگاه من از جنس نگاتیو متده نه پازیتیو متد که سوژه رو بزنیم بعد بریم روش مثل آجر فونداسیون بنا کنیم. نگاه سلبی این از خود شروع میکنم ولی با نفی خود میخوام به دیگری برسم. پوینت آف ویو من به قرار دیگری باشه به یه من. از من معتقد اینم بعضی موقع است من جا درس میدم فیلسوفو دیدی که سر کنم لباس اون فیلسوفو بپوشم تقوا پیشه کنم سر کنم در موزه اون حرف بزنم بیا. ولی لویناس از اونجاست که لباسش به تن من اصلا به زور میره. یعنی واقعا یه جایش میزنه ولی به هر حال این ایده هست، یعنی این مواجهه هست که یه نگاه دیگری منفی داره نسبت به این مواجهه.
چیزی که
الان
شما گفتید
برای
یک
مسئله
رو ناخواسته درگیر یک عذاب درونی هستی که اصلا نمیشه، هر شما هر چقدر نیکترین اعمال رو انجام بدی برداشت و اگر بخواد این مسئولیت دیگری رو که مدام بخواد بهش اهمیت بدم واسه شما زندگی کنم
شما میتونه زندگی کنم ولی در عذاب
همون دیگر عذاب
دیمش اخلاق رو نمیستی اخلاق یهودی نه ببینید پدر اخلاق یهودی در اوریجینال سین یه گناهی پدر ما کرده که همه ما محصول اون گناهیم و همه ما وارث اون گناهیم.
بعد تلاش
کنید
برای
اینکه بخواد
خود
خدا رو مدام در دائما عذاب رو داریم دیگه. من شما من مدام اخلاق کسی که اخلاق رو مثلا بوده فرض اخلاق رو سوال می‌کنید ایمان در واقع وسواسی دائما گناه ولی بله بله مثلا که خود اینو بعد تئوریزه کرد و خود این میشه احساس مسئولیت در قبال همه چیز. ببین شما همون اگه در حالت روانی باشه به معنی که روانم آسیب می‌بینه من در قبال همه چیز احساس گناه می‌کنم رو این درمیاس اینجوری عمل نمی‌کنه که همون رو تئوریزه می‌کنه میبره در قانون اخلاقی من در قبال همه چیز مسئولم در قبال هر رفتاری که دیگری هم می‌کنه من مسئولم. خب این مسئولیت رو سعی می‌کنه تئوریزه کنه. درمیاس فرضش واکنشیه به یکی مثل کانت که میگه من هیچ مسئولیت در قبال نتیجه عملم ندارم. من در یک لحظه یه احساس بی واسطه حالا نمیگه احساس ولی ما که میدونیم احساسه چون در مردم ریسپکت هم احساس دیگه حالا اخلاقات دیگه حالا من میتونم درس ندم یه احساس بی واسطه بین چی بین من و خود عمل یعنی نیت برقراره که من در اون لحظه خاص باید ببینم آیا این عملی که انجام میدم نه تنها بر طبقه بلکه از روی قانون اخلاقی هست یا نه اگر از روی قانون اخلاقی باشه من عملم و مثلا این کانت امکان داره یه عمل رو سوژه اخلاق کانت انجام بده که به نظر خودش اخلاقیه ولی کل بشر رو منقرض کنه براش اصلا مهم نیست چون قانون اخلاقی مستقل از بشر این واکنشی به اون ماجرا واکنشی
جمعی جواب میده یعنی اگر این قانون جمعی باشه برای جامعه همه احساس مسئولیت بکنن در مورد دیگری یه ذره شاید کمتر بشیم
ولی برای لویناس برای لویناس اصلا مهم نیست دیگری در مقابل خود من حالا اسم مسئولیت نکنه اون مشکل خودش همین خود شما بخونید این جمله رو صفحه 113 هم تیتر سوال این میگه چی؟
شما
هستم باشم بیا پایین تر تیتر سوال بردی این سوال
شما دیگری نیست
نسبت به من مسئول نیست ببینید پس دیگری هم مثلا مسئوله جواب لویناس رو
شاید ولی
این مسئله بود اون به من نفسی نداره من باید کار خودم انجام بدم
ادامه بدم یکی از مضامین بنیادی تمامیت و عدم
تنامی
درباره اش سخن نگفته ای آن است که رابطه بین الاسمانی رابطه غیر متوازن
ببینید رابطه بین الاسمانی که میگه هم دیده این سابجکتیویته رابطه بین سوژگانی بین الاسمانی به هر حال لویناس هم باید اشاره کنه از یک میخواد در مورد جهان صحبت کنه در مورد جامعه صحبت کنه اصلا که شرط این که من بتونم از دیگری صحبت کنم این که من بتونم از جامعه صحبت کنم از امکان جامعه بودن اون چیزی که بهش میگن ما نمیدونم واقعا چطور باش ترجمه کنیم سوشالیتی سوسیالیته سوسیالیته رو نمیشه میگن اجتماعیت میگن جام اجتماعی بودگی میگن یعنی سوسیالیته یک رابطه ذاتی داره با انسان انسان پیش از اینکه انسان باشه سوسیال در ساعت جمعه که اصلا هست این هگلیه دیگه این نگاه بله برای درمون کرده دیگه این بین سوژگانیت اینجا یا بین الاسمانیت باید اینجوری بنده یعنی این یه ماهیت بین الاسمانی داره ولی باز مسئولیت رو میبره رو فرد چون که میگه اگه ببین اگه ما این چیز رو به جمع واگذار کنیم خطر داره خب این تو جنگ جهانی دوم بغلش هم جمع جامعه آلمانه که همه پشت هیتلر بوده الان ما قصه‌ای که برام میگه همین دیگه آقا هیتلر رو هم گوبلز رو چقدر آدمای کلوپ خود مردم بودن دیگه شما موزه توپوگرافی اف ترور هست تو برلین واقعا دو ساعت اون موزه گنجی رو اساس میکنه از همین آلمانیا منظر هیتلر متنفر بود که همه اینا بودن که این کارو کردن یعنی همه حمایت خیلی تمام و کمال کردن از هیتلر و بعد برای سرپوش گذاشتن برای جنایت جمعی که چهار نفر مقصر میشن همیشه در تاریخ اینجوری بود چهار نفر بعد حالا کشته میشن یا برای هرچی اونجوری از دست میدن پس بنابراین این وجه بسیار مهمی این واکنشی به اون حل شدن تو جمع یه چیزه قبل از اون ادامه من سوال شما رو جواب بدم بفرمایید
همین بیشتر تو اخلاق نمیدونستش میدید خیلی شبیه بشه به اخلاق خانه میشه. مثلا اونجایی که داره از مسئولیت دیگری صحبت میکنه که ما در قبال دیگری مسئولیت داری، در واقع همون دیگری به مسابقه هدف کانده، یا که الان در بود بینون از خانه
دیگری به مسابقه هدف که آیت آقل دیگری رو باید باید دید نشهی شخص و باید داره بله شبیه اون معنی من بیتر قایات و اینا میشه خب؟
و اینکه این بین الاسانی هم که داره میدن مدابط این جامعه و بعد بازم شبیه اصل سوم اخلاق کانتی که میگه هر کار عملی که میکنی باید جوری باشه که تو جامعه بشه اعمال بشه، یعنی همون ملک متقایاته که هر کاری که انسان انجام
میده اینجور نمیگه، میگه هر انسانی باید در همون در ملک متقایات و هر انسانی باید مسئله شخص یعنی باید شناخته بشه.
معنای کلی هر دیگری دوباره خودش یک خوده، این که ما خیلی داره سعی میکنه دیگری و خود و خیلی از هم دیگه جدا کنه، احساس میکنم به یه معنای دیگری هر دیگری یک خوده.
دو تا جواب سوال خیلی خوبی، دیگری یک خوده. بله اگه ما بخواهم سوژه رو بزنیم، این نمی که بروش هم کرده سوژه رو اگه ما بخواهم بزنیم تو کلی، یعنی سوژکتیویته دیگری هم داره باش بزنیم دیگه. حرف لبنوس از اون جهت چیه؟ دو نکته، نکته اول حرف لبنوس از اون جهت اینه که ما در سنت سوبژکتیویست دکارتی هستیم که از فقط منم قبل از اینکه جهان باشه، دکارت دیگه تعامل اول همه چی اینو زده بیان خارج داده خدام زده و بدن من هم حتی وجود داره، یه من اندیشنده است در خلا داره چه فقط چیکار میکنه شک میکنه، یه من در خلا، این من در خلا این که اساس سوژه دکارتی و کل تمدنش بنا میشه، این معنا این رو داره نفت کنه سوبژکتیویتی دیگری رو اصلا نمیشناسه، از درش رو به دیگری گذار کرد، چرا از سوژه نمیشه به دیگری گذار کرد؟ به همون دلیل ساده که هدف دوز رو شکاکان همیشه میکنن سوژه نمیشه به اوجه گذار کرد، از سوژه نمیشه بیرون اومد، ما میگویم دکارت رو، کانت رو، هوسر رو، اینا رو هم مطلب میکنیم به سولیپسیسم، مگه نمی کنیم کار یعنی شما وقتی از خودت شروع کنی قاعده است از خودت اگه مسابقه زاد تو برو شروع کنی هیچ وقت نمیتونی خارجی هیچ وقت نمیتونی، یعنی خود آقای دکارت هم در نهایت در کتاب تعامل با هم دست باز بعد نتونست بگه که آقا من به چه معنا میتونم اثبات کنم که جهان رو خواب نمیبینم. خب این یک بخش، این داره اینو میزنه. بخش دوم این است که بله اون دیگری دیگه دیگری مسئله سوژه صرف نیست فقط، بلکه چیز مازاری توش داره که به همین دلیل پیوندش میده با یهودیت. دیگری به این معنا خداست، دیگری خیلی از کارکردهایی که خدا در الهی یهود بهش نسبت داده میشه رو از آن خود میکنه، خدایی که در افراد پخش شده انگار به این معنا. این دو تا بچه رو باید
بگید یعنی چون اینقدر مقام بالایی داره به قول شما خداست که در تک تک افراد هست بس این مسئولیت
داره. مقام بالاش به خاطر چیه؟ انسان به چه دلیل بال مقام بالا داره؟ به خاطر همین امکان مسئولیت داشتن، یعنی امکان تحمل عذابی که انسان رو ارزشمندتر میکنه از یه سنگ یا موجود دیگه هر چیز دیگه. اگر انسانی امکان تحمل عذاب نداشته باشه، یعنی اصلا نخواد اون عذاب رو بپذیره یا تن نده به اون کنار، اصلا از این حس بالاتر نیست، از یعنی اصلا انسان نیست دیگه به این معنی که این رو دارم، چون مسئولیت خودش ارزش داره. اصلا
چه به این سوال گفتم، گفتم که چون هر دیگری دوباره خوده، چون اما این قسمت از این بچه خونی پوستش که من باید کار خودم رو انجام بدم، حالا اون میخواد انجام بده یا نده دیگه به خودش نمیده، ولی از اون دیدی ها کنیم اون دوباره یه خودی که نسبت به این دیگری مسئوله.
آره اون با خودش مربوطه به خاطر اون هرگمی نه نقطه اینه. اگه من بگم اون با خودش مربوط نیست، یعنی اون وقت میشه چیم وقت من به شرطی با اون مهربونم که اونم با هم مهربون باشه، این راست مثلا مهم نیست اون چیکار میکنه، اون اصلا بیاد من شکنجه بده، ولی برای من اون دیگه حتی اون شکنجه گری در اون لحظه که داره من شکنجه میده هم یه مازادی داره که من بیشتر از اون به خود اون مازاد واقعم، اون یه بچی داره امکانی داره برای که هر لحظه میتونه آبی خیلی سارسه میشه بده، برای هر لحظه در اون شکنجه هر لحظه این امکان داره که اون رها کنه و بیاد من در آبش بگیره مثلا. خب ولی کار نمی کنه، اون شکنجه میده ولی من که میدونم اون امکان رو داره، یه مازادی رو داره در خودش، به همین دلیل من کار ندارم که اون چیکار بشه. اگه کار داشته باشم که دیگه اخلاق منتهی به مسئولیت نمیشه، اخلاق منتهی به فدرستان میشه، اون کارو بکنه در کار، اگه اون کار نکرد باشه بس من کار نمی کنم دیگه. نکته لیناس اینه واسه مسئولیت کلا میبره رو فرد
که من بودا بهانه‌ای بشه برای سلب مسئولیت، سلب ماجرا. خب خانم ادامه بدید، شما خلاصه این مثلا بخونید.
در این معنا من در قبال دیگری بدون هر گونه انتظاری برای رابطه متقابل یا دو طرف مسئولم، حتی اگر به قیمت جانم.
روشن شد دیگه، یعنی حرفی که الان باید می‌زدیم ما قبل سریع خب
در رابطه متقابل مسئله اوست. من دقیقاً تا آن حد تابع دیگری هستم که رابطه میان من و دیگری رابطه متقابل نیست. و البته در این معناست که من به صورت اساسی و ذاتی یک سوژه هستم. این من هستم که همه چیز را به دوش دارم. شما با آن عبارت مشهور داستایوفسکی در رمان برادران کارامازوف آشنایید. ما همگی برای همه چیز و همه کس در قبال همه مقصریم. من بیش از دیگرم.
خیلی روشنه. ایده برناسی رو صورت بندی کرد.
این عبارت به معنای اعتراف به این یا آن گناهی که من واقعا مرتکب شده ام یا اعتراف به خطاهایی که ممکن بود مرتکب شدم نیست، بلکه معنای این سخن آن است که من بار مسئولیت تام را به دوش دارم که پاسخگوی همه انسانهای دیگر و همه اعمال آنان و حتی پاسخگوی مسئولیت پذیری آنان است.
ببینید پس دیگه روشنه، بس درسته نیست که من این کار خطا کردم و اونجا خطا کردم، بس در مورد یک امکان مطلق مسئولیت پذیری من در قبال کل بشریت و حتی مسئولیت پذیری اونا امکانی رو تصمیم گرفت. خب این جمله تمام کن دیگه.
و من همواره یک درجه بیشتر از همه انسان‌های دیگر مسئول خواهد بود. این بدان معناست که اگر دیگران به آنچه باید عمل کنند عمل نکنند تقصیرش به عهده من.
این سوال خوبی پرسیده. این مصاحبه از این تونست کتاب کوچیکی هست بخونید با من یادم
چاپ نمیشه.
چاپ نمیشه دیگه. خب
بیشتر
در جایی دیگه از این ببینید اون یاد داره گیر بشه میگه خب با قبول اگه اینکه میگی هست، اگه یکی کاری بکنه که خطا باشه اونم مسئولش منم، میگه همش تقصیر منه. جوابش هم بخون.
بیشتر در جایی دیگر گفتم و چندان مایل به تفکر این نکته نیستم، زیرا باید با ملاحظات دیگر تکیه شود که من در قبال شکمی که بر من میرود مسئولم، ولی فقط من، بستگان نزدیک من یا مردم من همواره از دوره دیگرانند و من برای آنان طالب عدالت و خواهان استیفای حق هست.
دیگه این هم یه چیز الهیاتی، این سطح از گناه، احساس گناه خیلی الهیاتی. یعنی اینکه فقط من بستگان من خورم نه، در حتی در قبال ستمی که به من میشه من مسئولم. خب این خطری هم وجود داره، این فعالی توش داره دیگه، که آقا بزن من مسئولم میاد. خب یعنی افعال ایجاد میکنه. ولی مسئله اینه که ما الان این پروبلماتیک لیناسو بفهمیم میتونیم ازش بدیم. پروبلماتیکش اینه که این امکان رو اگه بتونه حالا ایدارش اینا تو جلسه بعد دیگه با اون متن میکنه دیگه. در نهایت نزدیک به ایده به ناسوجیانی داره، در نهایت در مورد جامعه اخلاقی صحبت میکنه، ولی میگه برای اینکه جامعه اخلاق باشه اول باید جامعه اخلاق باشه تا افراد اخلاق باشن. ولی باید یک ایده‌ای باشه که هر فرد خودش اخلاقی مطلق اخلاقی بدونه و بعد اونا بتونن جامعه رو تشکیل بدن. هرچند این رابطه یه طرفه هم نیست که اول فرد اخلاقی بعد جامعه اخلاقی، یه رابطه متقابله. ولی مسئله که فعلا من که منم فعلا حالا که بخوام چه نفر ما از سوژه شروع کردیم، پس بذار روی یک سوژه یک مسئول سنگینی بار کنم در مورد دیگری برای اینکه بتونم امکان اخلاق رو ممکن بکنم. یه با سوالتون رو پرسید نمیتن این که ستی چیگه؟
این که تظراتی که توی مازاد ها یک از اون شریفه شما گفتید که یک بخش این همانی اون زمانی که اون این همانی با سوژه مقابلمون و هم مخوره یه مازادی رو بسیده. حالا فرض کنید مثلا ما بیشتر از یه سوژه در نظر ببینیم چندی مازاده که این چندی مازاد من در مقابلش مسئولم. چرا؟ چون مردش به اون فراتر از جایی که من نیستم.
خب سوال شد
من نمیاد تناقض بین این تصورات باشه اینجا ارزش اخلاق و مسئولیت چی میشه؟
ببینید تناقض بین تصورات دو سطحه. یه سطح مسئله اینه که شما این تناقض دو تا آدم دارن جواب میکنن، من در واقع جفتشون مسئولم، دو تا آدم دارن دیگه میکشن، اصلا به غلط است، دو تا آدم هم که نمیفهمن، دو تا عقیده احمقانه دارن، همون طرف هم دارن دیگه میکشن. خب تناقض در بین افراد وجود اومده. من در مورد اینکه این چه اون رو نگوشه این رو ممکن من مسئولم از این نظر لیبراس آره من مسئولم و جمعه تناقض رو بگیم، یعنی رفت کنم اون تناقض رو نفت کنم یه هرچیز که هست حضور رو. اما این موقع در مقابل یه بخش دیگه از ماجرا این که آیا من میتونم در نهایت یک قاعده اخلاقی بحث کنم برای همگان که برای سن خود این دیریدان داره هم نشاره کنم بارسن به دوست خود این که این فکری که اگر لیبیناس داشته باشه که من بخوام یه قاعده عمومی یک جامعه اخلاقی داشته باشم که همگان مسئول باشن، خود این یک سرکوب مازاد داره. چرا؟ چون من به مردم میگم شما باید مسئول باشید، دیگه همه باید مسئول باشن. خود یه نفر نمیخواد مسئول باشه، یه نفر تن نمیده به هیچ مسئولیت، خود این یک چیز دیگه، یک مازاد دیگه به یه شکلی از سرکوب عمل کنه. لیبیناس به هر حال صراحتا از یک دولت اخلاقی یا جامعه اخلاقی اون معنای صحبت نمی کنم، چون که من باید اخلاقی باشم، ولی اگه ما از حیث اجتماعی دنبال اخلاق جمعی هستیم، اونم یه سطحی از سرکوب رو خوش داره. این میشه نقد به خود لیبیناس که خیلی هم بحث کردن در موردش. این بحث
به نظر من میرسه که زمانی که برید از نظر منطقی بحث این همانی رو شروع میکنیم، اینجوری که ما با یه سوژه مقابل قرار میگیره، ما دقیقا میگیم این الف به هست، یعنی الف الفه، وقتی من به شما میگم الف به هست خوشحال این تناقض میشن که اون دیگری است. این زمانی که این مازاد من میگم شکل میگیره، دقیقا اتفاقی که میفته از زمانی که این بحث اراده مطلوب و قدرتی در این قدر میشه میگه، ما دقیقا اخلاق اونجا مطلب میشه که این مازاده پیش میاد، یعنی مازاده که قدرت دقیقا اخلاق اونجا داره شکل میگیره، یعنی اونجایی که داره
شیرون میشه تناقض صورت گرفتن. ببینید یه چیزی هم بگم، دفتون که من موافقم این اصلا میشه بحث دارم داشت، ولی نکته هست. ببینید ما این دوگانه داریم، این همانی و نان این همانی. حالا میگیم تفاوت بخواد پسانه فرانسوی هست، اگه هفته پیش آدونو بود میگفتیم نان آیدنتیتی دیگه، ولی فعلا سونا فرانسوی بزنیم بگیم این همانی، یعنی آیدنتیتی اند دیفرنس، که تمام یه سلاح هگلیه که آیدنتیتی این دیفرنس، یعنی آیدنتیتی این همانی در این تفاوت. حالا بکنم اون روی کردهایی که دنیاستان نقش میکنه، این همانی رو پیشفرض میگیرن و تفاوت رو فرع بر اون میگیرن، در همین دلیل میتونه تفاوت رو رفع کنه برای سمت این همانی. ولی بعضی ها مثل آدورنو، مثل لیبیناس، مثل دریدا، اینا تفاوت رو اصل میگیرن و از تفاوت شروع میکنن، یعنی مازاد پیش نمیاد، مازاد پیشفرضه، جهان بینی مختلف بر تفاوت. مثلا کل بحثو تفاوت دیدا هفته بعد می‌بینیم. انقدر واژه تفاوت مثلا دیفرنس در واژه دیدا یه اصطلاح یه دیفرنس دیگه به کار می‌بره، بعد اسپل کلمه رو تغییر می‌کنه برای اینکه چیزش عوض نمیشه. خوندنش عوض نمیشه. ولی این کلمه رو اینجا یه تغییر اکسان اکسانشو تغییر می‌ده. حالا میگم پیش میاد هفته بعد جواب سوال. این نکته مهمه. پس مازاد یعنی نانالیتیکی برای آدورنو و تفاوت برای دیویدا همچنین برای لیاسیت پیشفرز و مازاد پیشفرز مواجه هست. از اون مازاد فقط از امکان و مازاد شروع کنیم. اون وقتی که این نقطه شما میگیم رد میشیم، یه سر دیگه ای بارش مواجه بشیم. سوال قدید خواهیم چهار کنیم؟ میخواهیم میتونه توضیح بدن. یه مقاله یه متن داره لیاس در واقع کتابی داره تو اونت فنو یا حالا ترجمه انگلیسی بیتوین آس که اون کتاب خیلی داره بیتوینه. هرچند مجموعه مقاله است ساخته شده. فصل اول اون کتاب اینه، آیا اصل شناسی بنیادین است؟ اسم مقاله‌ش یعنی ایز اونتولوژی فاندامنتال، آیا اصل شناسی بنیادین است؟ این من چند سال پیش ترجمه کردم، دوستان در سایت پروگراماسیون منتشرش کردن، قابل دیدن میشه و همون جا باید دوستان ببینید. هرچند خیلی قریبه ترجمه نخواهم شد، دارم میخونم، یه ملاحظه دارم، یه نکاتی دارم، یه استراتژی دارم، من کاری به اون ندارم. ولی این مقاله از این جهت مهمه و هم موقع من به این دلیل ترجمه کردم که خیلی خلاصه خود لیبیناس به قلم خود لیبیناس ایده های اصلی لیبیناس در کنار هم قرار مفهوم دیگری، چهره، اخلاق و در کنار نقد هستشناسی. ما جلسه بعد بتونیم نصف این رو با هم بخونیم به صورت سلکتیو، خیلی مفیده و بعد تفسیر میکنیم، بحث میکنیم مثل هم جلسه و چیزی. پس این برنامه ساعت بعدی ماست.